بیماران دیده بشه. برای وجود این علائم حتما دلیل بر چربی بالا نیست. ولی توصیه میکنیم افرادی که این علائم رو به صورت مزمن دارن، به صورت طولانی مدت دارن، حتما برای اندازه‌گیری چربی خون به پزشک معالج در حقیقت مراجعه بکنن.
بسیارم عالی. یه نکته هم بگم، چون جناب دکتر ارشاد به هر حال متخصص قدرت هستن، اگر سوالی راجع به فوق تخصص قدرت هستن، سوالی تو این حوزه هم داشتید بپرسید، حتما پاسخگو خواهند بود. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 4.
این از آقای دکتر یه سوال داشتم. این چربی خون من بالاست، خب یه مدت قرص چربی می‌خوردم، دیگه الان دکتر گفتن نخور، بدنم گیج میکرد، یه خورده اذیت میشدم، گفت اینا رو نخور فعلا، الان چربیم بالاست، پام داغ میکنه.
خب دکتر چه کار بکنن این دوستمون؟ خب تقریبا شبیه سوال پیامکی بود، نمیدونم.
تقریبا همون سوال به یه جوری دیگه مطرح شد. به هر حال کسی که افزایش چربی خون داره باید علت افزایش چربی خون رو پیدا بکنیم. اگر نوع ژنتیکی یا فامیلی باشه، این چربی ها مادام العمر هستن، افزایش چربی های خون، بنابراین لازمه که بیمار برای تمام عمر خودشون تحت درمان قرار داشته باشن.
درست.
با توجه به افزایش قابل توجه چربی ها در نوع فامیلی یا در نوع ژنتیکی، مصرف داروهای پایین آورنده چربی خون
ضروریست.
اما علل دیگر افزایش چربی های خون ممکنه پرخوری باشه، دیابت قندی باشه، کمکاری تیروئید باشه، مصرف برخی از داروها باشه. برای این در درجه اول پزشک معالج موظفه که علت افزایش چربی خون رو در بیمار مشخص بکنه، بعد راجع به درمانشون تصمیم لازم رو اتخاذ بکنه.
بسیار عالی. یه سلام ویژه و مجددم به رفقایی که از طریق نشانی ما تو فضای مجازی پزشکان 88 دارن ما رو میبینن. سوالات اونجا رو هم حالا هر وقت نوبت دادن صلاح شد میپرسیم. حالا یه نوبت بدم برم سراغ سوالاتی که اینجا مطرح میشه.
شماره 5.
آقای دکتر، از دوستانی که آقای صابرخان که از در واقع فضای مجازی نشانی ما پزشکان 88 دارن ما رو میبینند و میشنوند، گفتن سلام، خسته نباشید، کبد چرب با ارتباطی با جوش صورت داره یا رفتی به هم نداره؟ یعنی به عنوان یه علامت، چون الان شما گفتید بی علامت معمولا چربی خون، میخوان بدونن که آقای کبد چرب علامتش جوش دادن تو صورته.
جوش های صورت معمولا به علت افزایش هورمون های در حقیقت مردانه یا آندروژن اصطلاحا بهشون میگیم، که در نوجوانا و جوانا در اوایل بلوغ ما زیاد میبینیم، حتی در خانم ها هم این قضیه دیده میشه. برابر این مشکل جوش صورت ارتباط در حقیقت زیادی با چربی کبد نداره یا کبد چرب نداره.
بسیار عالی. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 6.
موقع خواب که من میخوابم دستم بالای سرم میذارم، این دستم شروع میکنه گز گز کردن، یعنی بالات خواب رفتن. میخواستم از آقای دکتر ببینم این علت چی هست. البته آزمایش هم دادم، خونه من یکم غلیظ هست.
بفهمید.
خب در موردشون من خواهش میکنم از در واقع شنوندگان عزیز وقتی که سوال مطرح میکنن سنشون هم بفهمن، چون خیلی مهمه
که
در مورد سوال این شنونده عزیز که فرمودن که وقتی میخوام دستم بالای سرم قرار میگیره گزگز و غیره پیدا میکنه، به هر حال ببینین گزگز دستا و پا گفتم به عنوان یک علامت در حقیقت چه افزایش چربی خون میتونه مطرح باشه، ولی غیر اختصاصیه، یعنی حتما دلیل بر افزایش چربی خون نیست. علل دیگری ممکنه باعث افزایش گزگز و در حقیقت مورمور شدن دست و پاها بشه که لازمه که حتما توسط پزشک معالج تحت بررسی کامل قرار بگیره.
متشکرم. ما رو در فضای مجازی اگه حتی فارسی هم بنویسید پزشکان 88 میتونید، یا ساختمان پزشکان بنویسید میتونید جستجو بکنید، ساختمان پزشکان به صورت فارسی ما رو پیدا بکنید. نشانیمون هم که پزشکان 88 هست و الان هم اونجا دارن دوستان ما رو زنده میبینن. یه نوبت دیگه بدید بریم سراغ کسانی که تو فضای مجازی هستن.
شماره 7.
آی دکتر، یکی دیگر از دوستان آیه کیکابوس گفتن که با سلام، خانم بنده زیر پوستی تو سرش قده داره، اینا آیا چربیه یا باید جراحی بشه یا مشکلی نداره باید بیخیالش شد یا باید بررسی کرد؟
قده های در حقیقت چربی زیر پوست ممکنه در افراد مختلف به وجود بیان که اصطلاحا بهش میگن لیپوم یا توده نسج نرم که درست. همونطوری که از اسمش پیداستی توده کاملا نرمی هستن که در لمس کاملا مشخصن، اما علاوه بر اون ممکنه کیستای زیر پوستی و عوامل دیگری هم باعث این توده‌های زیر جلدی بشن. بنابراین لازمه که حتما توسط یه پزشک مورد معاینه قرار بگیرن. در صورت لزوم ممکنه نیاز به برداشتن این غده های زیر پوستی باشه
و کوتاه آریاخیل، ولی ممکنه یه غده چربی ساده باشه که کاری باش نشده شده.
غده چربی ساده لیپوم که اصطلاحا بهش میگن خیلی شایع هستن در افراد که در جای مختلف بدن در زیر پوست ایجاد میشن.
درست.
اینا معمولا احتیاج به درمان خاصی ندارن مگر اینکه در یه محل خاصی قرار گرفته باشن که از زیر اون یه عصب رد شده، علت فشاری که روی عصب ایجاد میکنه ممکنه بیمار احساس درد بکنه که توصیه میکنیم که اینو خارج بکنه.
بسیار عالی. شماره تماس امروز مطب آقای دکتر دلشاد 2265-2103 هستش. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 8.
اگر یه لطفی بکنن راجب این که میگن سرکه، چای سبز، زنجبیل، گریپ‌فروت و امثال اینها چربی سوز هست و یا حتی فلفل، آیا اینها درسته؟ و راجب چربی، بهترین چربی که توی مغز هست، یعنی بهترین مغزی که چربیش میتونه مفید باشه کدومه؟ و یکی دیگه این که آیا جگر سفید، قلم و دنبه که استفاده میکنیم توی سوپ ها یا در کنار حبوبات، اینا خوبه، مفیده، میتونه چربی بدش رو این حبوبات بگیره یا نه؟
ما اینو که بعضی از مخاطبامون اینجوریان، یه نوبت میگیرن ولی کار 4-5 تا ویزیتو انجام میدن. یه بخشش سبک تغذیه‌ای بود دیگه، راجع به گریپ فروت و نمیدونم جگر و نمیدونم قلم و کله پاچه و سرکه و اینها صحبت کردن که خوب و بدیش و فلفل دلمه ایشو صحبت کردن. یه بخش این که اینو بخوریم بعد کنارش حبوبات بخوریم اینونو خنسا کنه سوالش بود. اساسا اینجوری بر نگاه کرد به قضیه مگه؟
سوال خیلی در حقیقت همطور که گفتین گسترده است
کلی و بله.
کل در حقیقت این مپس چربی های خون رو
فکر کنم امتحان جامعه داره دکتر خواسته یه جون جواب بگیره برای امتحان جامعهش.
برای پایین آوردن چربی های افزایش یابنده خون باید به رژیم غذاییمون توجه خاصی درست. داشته باشیم، ولی مهمترین عاملی که باعث کنترل چربی های خون در بدن میشه، چربی های خون میشه، عدم مصرف چربی های اشباع است. مصرف گریپ فروت و سایر موادی که این شنونده عزیز در حقیقت به عنوان چربی سوز مطرح کردن در حقیقت صحت علمی نداره. ما چیزی به عنوان چربی سوز به این صورت نداره. چربی ممکنه بسوزه، اونم در اثر فعالیت جسمی و فعالیت بدنی که تبدیل به انرژی میشه.
بسیار عالی. آقا من خواهش می‌کنم اگه صلاحت یه نوبت بدید خود بریم سراغ بچهای فضای مجازی، تعداد سوالات داره زیاد میشه. نوبت بدید لطفا.
شماره 9.
خب من یه سلام ویژه بکنم به رفقایی که تازه به جمع اضافه شدن، آقای و خانم فرحانی، مهدی قائمی، ناصر یاری، خیلی دوستان دیگه، خانم نارسیس، نمیدونم خیلی از دوستان دیگه، ولی من سعی میکنم سوالات رو آقای کیکاووسم تشکر کردن سوالش پرسیدم بپرسم و بریم جلو. حالا چون یه نوبت گرفتیم اینو بپرسم. آقای دکتر گفتن سلام روز بخیر، کلسترول من 86، تریگلیسیریدم 264، HDL ام 25 و 43 سال دارم. خب من کلا وضعیتشون چجوریه؟
خب این فرد با توجه به آزمایشاتی که اشاره فرمودین، تریگلیسیریدشون بیشتر از حد
نرمال.
البته باید ذکر بکنیم که اندازه‌گیری تریگلیسیرید حتما باید بعد از یک ناشتای 12 ساعته باشه. توجه فرمودین، اگر ناشتای کمتر از 12 ساعت باشه معمولا چربی هایی که شب قبل مصرف شده ممکنه در خون افزایش به طور گذرا نشون بدن. بنابراین اگر این فرد اون مقدار زمان لازمو در حقیقت رعایت کرده باشه، بعد از 12 یا 14 ساعت چربی های خونش اندازه گرفته باشه، با توجه به این نتایج تریگلیسیرید این فرد بالاست. این تریگلیسیرید در درجه اول با توجه به مقدارش نیاز به یک رژیم غذایی مناسب داره که توسط همکاران محترم متخصص تغذیه یا همکاران متخصص محترم قدرت و غیره میتونن برشون برنامه ریزی بشن که انشالله با امید خدا مقدار تریگلیسیریدشون کاهش پیدا کنه. سایر چربی هایی که اشاره فرمودین در محدوده طبیعی.
بسیار خوب. آقا یه نوبت دیگه بدید من کماکان تو فضای بخونم بدون نوبت سریعتر میشه. راست میگید. مهدی قامتی رو دیگه پرسیدن که سلام، پسر من 14 سالشه، لاغره، همیشه هم گرسنه است، غذا که میخوره باز نیم ساعت بعد دوباره حس گرسنگی داره، احتمالاً داستان قدرت برایشون. میخوام بدونن که علتی داره یا نه طبیعیه پسر 14 ساله. منو مهدی خان قامتی ممنون که سوالتون رو پرسیدید، حالا پاسخهای دکتر رو بشنوید.
باید به علل در حقیقت پرخوری توجه بکنیم که چرا یک در حقیقت کودکی در این سن و سال دوست داره که زیاد بخوره.
بفرمایید.
دو عامل عمده‌ای که میتونیم در نظر داشته باشیم، یکی پرکاری غده تیروئید، که در افرادی که دچار پرکاری غده تیروئید میشن علارغم مصرف مواد غذایی زیاد دچار کاهش وزن هستن.
درسته.
این یک عامله که باید حتما یه تست تیروئید برای این فرد انجام بشه. مسئله دیگه خود دیابت قندیه که میتونه باعث پرخوری و کاهش وزن بشه. البته دیابت قندی تو چون این سن سالی فقط با پرخوری خودش نشون نمیده، فرد معمولا تکرر ادرار زیاد داره، پرنوشی خیلی زیاد داره، کاهش وزن داره و ممکنه اگر به موقع تشخیص داده نشه و مورد درمان قرار نگیره حتی وارد اغمای دیابتی بشه.
یعنی که مهدی خان قامتی حتما باید زیر نظر یه متخصص قدرت،
متخصص قدرت یا متخصص همکاران متخصص اطفال
بره و اینو در واقع بررسی قرار بده
تا علتش مشخص بشه.
ممنونم از شما که همراه هستید. دوباره بریم یه نوبت بگیریم. بفهمید نوبت بعدی
شماره 9.
بفهمید داخل لطفا.
من آزمایش دادم، گفتن چربیت بالاست، آتوستادین 20 میخورم، بعد پیاده روی هم میکنم، میگفتن برنج و نون و میگن شیرینیجات نخورید، گفتم پس چی بخوریم؟ من از آقای دکتر میپرسین چیا باید بخوریم چیا باید نخوریم، چون من رعایت هم میکنم چربیجات هم نمیخورم، چرا پس چربی بالا رفته؟ ژنی ما چربی نداریم. ممنونم خدا.
دکتر ژنی چربی ندارن، آتوستادین هم گفتن مصرف میکنن، رعایت هم میکنن، دیگه نمیدونن چیکار بکنن.
خب اگه اجازه بفرمایید من چند کلمه راجع به این چربی های اشباه و غیر اشباه و ترانس بگیم، در چه موادی هستن که تمام
شنوندگان بقیه هم دیگه
عزیز آره. میتونن تو این
آره. بس فقط هم کوتاه که برسیم نوبت های دیگر هم بدیم.
چربی های اشباه معمولا در گوشت حیوانات، روغن های گرمسیری مثل روغن نارگیل، محصولات لبنی، شیر، کره، پنیر، ماست پرچرب،
درسته،
گوشت های فراوری شده مثل سوسیس، کالباس، همبرگر و میانوعدا، چیپس و غیره، برای اینا چربی های خیلی بدی هستن.
اشباه
باید چربی اشباه هستن، باید
کمتر تا حد امکان استفاده نشه.
چربی های غیر اشباه که چربی های تقریبا بهتری هستن و بیشتر توصیه میشن که مورد مصرف قرار بگیرن، روغن زیتون، روغن بادام زمینی، روغن آفتابگردان، روغن ذره، روغن سویا، اینا روغن های مایع هستن.
درسته.
که برای مصرف در واقع روزانه میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. آجیل، پسته، بادام،
انواع مغزا
که چربی خوبی دارن،
بهتره که حالا خام هم باشه.
ماهی سالمون که اینا چربی های در حقیقت غیر اشبا دارن و میتونن مورد استفاده قرار بگن، به طوری که توصیه میکنن 30% کالری روزانه ما از این مواد در حقیقت تشکیل بشه. چربی های ترانس که همطوری گفتیم چربی های خیلی بدی هستن، تو شیرینیجات، نونای شیرین که زیاد استفاده قرار میگن، بله، غذای چرب در حقیقت سرخ شده مثل سیب زمینی سرخ شده در حقیقت مرغ سرخ شده، همبرگر و غیره قرار دارن، پفک، چیپس، بستنی، باز اینا حاوی در حقیقت چربی های ترانس هستن. به طور که در بسیار از کشورهای چربی های ترانس ممنوع شده. مورد استفاده قرار نمیگیره و در خیلی از کشورها هم محدود شده. بنابراین مصرف این چربی ها باید به حداقل ممکن برسه.
خیلی متشکرم، چه خبرم از پشت در مطب. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 10.
اون خانمی که گفتن شوهرشون 70 سالشون، لطفا تشریف بیارن داخل. خودشونن تشریف بیارن داخل.
من یه زنی 73 ساله هستم، سردرد شدید دارم، شکمم باد میکنه، بیخوابی شدید دارم، فشار خونم دارم، طرف راست شکمم درد میکنه، نمیدونم از اثر کبدمه، نمیدونم از اثر سنگ کلیه‌مه.
آیا که 70 سالشون هست و این مشکلاتو داره؟
خب بالاخره شکایت خیلی زیادی بود که این خواهر عزیزمون اشاره فرمودن که اولت سن و افزایش سن میتونه با مشکلات عمده‌ای در افراد همراه باشه. به هر حال این افراد باید حتما تحت نظر پزشک معالج خودشون قرار بگیرن و بررسیایی که از نظر کلینیکی و از نظر پاراکلینیکی براشون در حقیقت انجام میشه به نتیجه مطلوبی برسن و درمان مختصری رو براشون شروع بکنن.
خیلی متشکرم از شما. بریم همراه بشیم با سرکار خانم ابوالحسنی سراغ بایدها و نبایدها و اون باورهای غلطی که خیلی از ما ممکنه راجبش بدونیم. بفرمایید.
طبقه سوم. اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قرار باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. افزایش چربی خون همیشه ناشی از خوردن غذاهای چرب و پرکالریه. باوری که خیلی هم درست نیست. در واقع خوردن غذاهای پرچرب میتونه فقط یکی از عوامل افزایش چربی خون باشه. عوامل دیگه‌ای مثل بعضی بیماری‌های کلیوی، پرکاری تیروئید، مصرف بعضی از داروها و البته بی‌تحرکی و اضافه وزن هم میتونن در این مورد نقش زیادی داشته باشن. ضمن اینکه مصرف بیش از اندازه قندهای ساده هم در افزایش تریگلیسیرید خون و مشکلات بعدی نقش زیادی دارن. دومین باور اشتباه در مورد چربی خون اینه که حتما با علائم واضحی مثل گزگز و سوزش کف پا همراهه و سریعا خودشو نشون میده، در صورتی که این مشکل در اغلب موارد علامت خاصی نداره مگه در مواردی که چربی خون به شدت بالا باشه. در غیر این صورت معمولا با آزمایش خون این مشکل مشخص میشه. پس بهتر اینه که بر اساس توصیه های پزشکان نکات لازم رو رعایت کنید و مراقب سلامتیتون باشید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
بسیار خوب، میخوام همینجوری بدون نوبت و مستقیم برم سراغ دوستان و رفقایی که در فضای مجازی پزشکان 88 که نشانی ما هست همراه ما هستن، ما رو دارن میبینن. اگر فارسی هم ساختمان پزشکان رو جستجو بکنن میتونن ما رو پیدا بکنن. سلام به همه شما بزرگواران. آقا یاشار به خدا برسیم، حتما همه سوالات رو میپرسیم، همینطور شما حمیدرضا خانم واقعی حتما میپرسه. من برم بدون نوبت چند تا سوال سریع بپرسم. آقای دکتر فرمودند که آیا ناصر گفت آیا نخوردن قند باعث از بین رفتن چربی بدن میشه؟ الان خیلی مد شده، بعضیا میگن یه ما دو ما هیچ قندی نخوریم از این قندهای ساده که مثلا چربیمون از بین بره یا لاغر بشیم از این حرفا.
به هر حال اینا دو نوع ماده غذایی مختلفی هستن که ترکیب شیمیاش که گلوکوز در بدن تولید میکنن و چربی هام که جزء لیپیدها هستن که کلسترول و تریگلیسیرید ایجاد میکنن. افزایش در حقیقت کربوهیدرات یا قند به طور غیر مستقیم ممکنه چربی های خون رو افزایش بدن، چون همونطوری که خدمت شما عرض کردم چربی ها به عنوان یک منبع ذخیره انرژی هستن. وقتی شما قند زیاد استفاده میکنین بنابراین انرژی مورد نیاز بدنتون از طریق کربوهیدرات یا قند جبران میکنین، برای این چربی ها باقی میمونن، ممکنه باعث افزایش تریگلیسیرید و کلسترول خون هم بشه. ولی به طور مستقیم عامل در حقیقت افزایش کلسترول تریگلیسیرید نیستن، چون دو جزء کاملا مجزا هست.
آرایشگر گروهمون که داره همراه ماست و ما رو میشنوه پرسیدن که و میبینه در پزشکان هشتش، گفتن که سلام، دخترم 9 سال و 3 ماهشه، برای بلوغش دکتر قدرت بردیمش و آزمایش خون داد، گفتن هنوز علائم بلوغ توی آزمایشش مشخص نیست اما با معاینه گفتن که علائم رو داره و گفتن شاید نیاز به آمپول برای جلوگیری از بلوغ باشه. آیا واقعا هم چیزی هست باید دارم آمپول بزنم؟
خب این سوالی که خارج از این
بله
اشکال نداره. ببینید بلوغ یه پدیده ایست که در دختر خانم ها از 8 سالگی به بعد و در پسرها از 9 سالگی به بعد شروع میشه. اولین علامت بلوغ در دختر خانم ها جوان زدن پستانه و اولین علامت بلوغ در پسرها بزرگ شدن بیضه هاست. بنابراین شروع بلوغ بعد از 8 سالگی در دختر خانم ها و بعد از 9 سالگی در پسرها طبیعی تلقی میشه و نیازی به بررسی بلوغ زودرس نیست.
بسیار متشکرم. دوستانی که دارن از طریق نشانه ما تو فضای مجازی پزشکان 88 ما رو میبینند و میشنوند، الان تو قسمت راست تصویر میتونن جناب آقای دکتر حسین دلشاد رو ببینن، البته چپ تصویر ببخشید، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، و داریم حالا سوالات شما رو مطرح میکنیم. من یه سوال دیگه باز از بچه‌ای که دارن ما رو مستقیم میبینن بپرسم. آقای دکتر پرسیدن که خدا قوت جام دکتر، تریگلیسیرید من 220 هستش، فنوفیبرات میخوردم، کنترل بود، ولی دکتر قدرتم گفت قطع کن و فقط روزواستاتین 20 بخورم که کلسترولم خوبه ولی چربیه بدم بدتر شده، به نظرتون باید چیکار بکنم؟
ببین، برای درمان هر کدوم از این چربی ها، کلسترول کلسترول بد LDL، کلسترول خوب HDL،
بله،
و تریگلیسیرید داروهای مختلفی وجود داره که در کلینیک ما تجویز میکنیم. استاتین ها به طور کلی برای درمان کلسترول بالا مورد استفاده قرار میگیرن، یا کلسترول کلی بدن بالاست، یا LDL یا کلسترول بد بالاست. فنوفیبرات جزو داروهایی است که برای درمان تریگلیسیرید بالا مورد استفاده قرار میگیره. ببین، کسی که فنوفیبرات میخوره نباید انتظار داشته باشیم که کلسترولش رو بیاره پایین.
درست. پس باید جدا کنه.
علت در حقیقت افزایش چربی‌های خون ممکنه ایزوله باشه، یعنی کلسترول فقط بالا باشه،
بله،
یا تریگلیسیرید بالا باشه. در چنین موارد اگه کلسترول بالا باشه از استاتین ها استفاده میکنیم، مثل لوستاتین، روزوستاتین، بله، و غیره. اگر تریگلیسیرید بالا باشه از فنوفیبرات استفاده میکنیم. در برخی از موارد ممکنه چربی‌ها به طور مخلوط بالا باشن، یعنی هم تریگلیسیرید بالا باشه هم کلسترول باشه، که در چنین مواردی ممکنه ترکیب استاتین و فنوفیبرات مورد استفاده قرار بگیره با نظر پزشک معالج.
متشکرم، امیدوارم خانم لیلا جوابشون رو گرفته باشن. بریم سراغ نوبت بعدی،
شماره 13.
اون بیماری که گفتن شرح حالشون نوشتن 61 سالشون، رو تشریف بیارن داخل.
آقای دکتر، من 61 سالمه، بعد رفتم آزمایش خون دادم، چربی تریگلیسیرید 935، کلسترول هم که بعد خوبم زیر 100، و بعدش هم دیابتم هم به اصطلاح ناشتا 124، بعد از ناشتای 2 ساعت 190، و ایوانسیم 6.7 بوده. ضمناً تیروئیدم هم لب مرضیه. می‌خواستم ببینم برای تیروئید که لب مرضیه با چه تدابیر باید اندیشه بشین، یعنی از نظر غذایی، چون کمکاری تیروئید دارم. می‌خواستم لب مرضیه به حد بالا نرسه، از نظر غذایی چه غذایی بخوریم چه غذایی نخوریم، و آیا داروی هم باید بخورم یا نه. با تشکر از برنامه خوبه.
من فکر میکنم که این بیمار با توجه به شرح حالی که اشاره فرمودن دچار دیابت قندی هستند و دچار کمکاری غده تیروئید. البته میزان TSH یا اون هورمونی که در حقیقت برای ارزیابی عملکرد تیروئید ما مورد استفاده قرار میگیریم، در این فرد که حدود 61 ساله خیلی بالا نبوده. برای من بعید میدونم که ایشون کمکاری غده تیروئید داشته باشه، مگر اینکه کمکاری غده تیروئید داشته تحت درمان بوده و این جواب آزمایشی که اشاره فرموده بعد از درمانش احتمالاً بوده. ولی این نکته رو خدمت شما عرض بکنم، هم دیابت و هم کمکاری تیروئید میتونن باعث افزایش چربی های خون بشن به طور ثانویه.
درسته،
یعنی از علل پرکاری، از علل افزایش چربی‌های خون به طور ثانویه میتونه دیابت و در حقیقت کمکاری تیروئید باشن، به شرط اینکه دیابت و کمکاری تیروئید درمان نشده باشن، که با درمان دیابت، کنترل قند خون و طبیعی شدن در حقیقت اون پارامترهایی که مربوط به دیابت هست، قند خون به حد طبیعی میرسه و در کنار اون چربی‌های خونم محدوده نرمال خواهد رسید. در مورد کمکاری تیروئید هم باز به همین صورت.
درست.
کمکاری تیروئید یکی از علل ثانویه افزایش کلسترول خونه.
درست.
که با درمان در حقیقت کمکاری تیروئید و رسیدن پارامترهای تیروئید به محدوده نرمال، کلسترول خون هم به حد نرمال میرسه و نیاز به درمان اضافی برای کلسترول اینا نخواهند داشت. اگر بعد از درمان دیابت و درمان کمکاری تیروئید کماکان چربی‌های خون فرد بالا باشه، باید به علل دیگری فکر بکنیم و این موارد هم مورد درمان جداگانه قرار بگیرم.
بسیار عالی. دوستانی که در فضای مجازی به صورت فارسی ساختمان پزشکان رو جستجو میکنن و یا با نشانی ما تو فضای مجازی پزشکان 88 همراه هستن، حتما ما رو دنبال بکنن، عضو صفحه ما بشن برای اینکه سوالاتشون مطرح بشه. این اصلا شرط پرسیدن سوالات و نشون دادن جوابهای آزمایش های شما است. اما بریم سراغ نوبت بعدی،
شماره 14.
اون آقای بدنساز لطفا تشریف بیارن.
یه سوال از آقای دکتر داشتم. بنده 53 سالمه، بدنسازی کار میکنم، LDL هم 145، تریگلیسیرید هم 380، سونوگرافی رفتم، چربی کبد خدا رو شکر نداشتم، میخواستم راه درمانش چیه؟ ممنون.
خب فرد ورزشکاری هستن که چربی خونشون بله بدنسازی میکنه اینا. ایشون فقط با توجه به صحبتایی که فرمودن تریگلیسیرید خونشون بالاست. بین عرض کردم در مورد تریگلیسیرید خون عوامل مختلفی ممکنه وجود داشته باشن که به طور موقت باعث افزایش تریگلیسیرید خون بشن، از جمله رعایت نکردن اون ناشتای لازم قبل از انجام آزمایش
که فهمیدید،
که معمولا توصیه میکنن که بین 2-3 بار حداقل این چربی های خون در زمانهای مختلف اندازه‌گیری بشه. اگر افزایش چربی های خون در هر یک از این اجزا، تریگلیسیرید، کلسترول، LDL وجود داشته باشه، مورد درمان خاصی قرار بگیره. در مورد این فرد که ورزشکار هستن، اگر بپذیریم که واقعا تریگلیسیرید خونشون بالاست، باید به فکر در حقیقت هایپرتریگلیسیریدمی فامیلی باشیم. برای این باید ایشون توی خانوادهشون جستجو بکنن ببینن کسی دیگری دچار هایپرتریگلیسیریدمی هست یا نه.
بسیار عالی دکتر، حتما تو دوره از زمان مدرسه تا الان یکی دو بار پینگ پونگ بازی کردین دیگه.
خیلی
الان می‌خوایم پینگ پونگی سوالات رو مطرح کنیم. یه نوبت به من بدید برم پینگ پونگی سوالات دوستانی که در پزشکان شده هستن رو مطرح کنم.
شماره 15.
من خیلی عذرخواهی میکنم، کلی دوستانم پشت در مطب واشتادن، ولی خب باید اینا رو مطرح بکنیم. آقای دکتر، یک مادر بزرگ دوست داشتنی که همراه ما هستن، خانم زینت، گفتن که سلام خدمت شما، نوه من از سن 4 سالگی چربی خونش بالا بوده و سابقه فامیلی هم نداریم، اصلا هم اهل پرخوری نیست، الان هم 8 سالش شده، آزمایش که دادیم یه مقداری چربی خونش کمتر شده ولی بازم داره. آیا اصلا نگران کننده است این داستان؟ نیاز به پیگیری مداوم داره یا نه؟ این مادر بزرگ خیلی نگران نوشون
خب هستن. باید مقدار چربیشو مشخص بکنن و نوع چربی که کدوم چربی بالاست، کلسترول بالاست، تریگلیسیرید بالاست، هیچ کدوم از اینا ما اطلاعی نداریم. بنابراین خیلی مشکلی که واقعا پاسخ درستی کاملی به این سوال داده بشه.
بسیار خب، بس اگر شد بعدن اینو می‌نویسن، حالا مطرح می‌کنیم. عرض کنم که خانم دلارام گفتن سلام، آیا کمکاری تیروئید باعث میشه چربی بالا بره؟ ورزشکارم، وزنم هم بالا نیست ولی چربی خونم بالاست، 43 سال سن دارم.
خب این اشاره کردم، کمکاری تیروئید یکی از علل مهم ثانویه افزایش کلسترول خونه.
بسیار عالی. یه مادر دیگه هم گفتن که سلام، روز بخیر، پسرم 11 سالشه، خیلی کم اشتهاست و لاغره، لطفا علتشو بفهمید، برعکس اون دوستمون که میگفتن غذا زیاد.
خب اینم نیاز داره که حتما توسط یکی از همکاران محترم متخصص اطفال مورد معاینه قرار بگیره تا علت نهاییش مشخص بشه.
بسیار عالی. امیر حسین سلام به تو، ورزشکار ما هستی. گفتن که سلام، لطفا از پزشک محترمتون آقای دکتر داشت بفهمید که ورزشکارا چطوری درصد چربی بدنشون رو پایین بیارن تا عضلات نمایان بشه. ایشون دوستان خیلی عضلاتشون مشخص بشه ورزشکارا.
درصد چربی تو این سوال یکم مبهمه.
منظورش اینه که آقای دکتر عضلات مشخص بشه، عضلات مشخص بشه. فیگور بگیرن.
به هر حال شما وقتی که فعالیت ورزشی به طور مدام انجام بدین، به طور قطع و یقین چربی‌های ذخیره بدنتون در حقیقت می‌سوزن، چربی‌های زیر پوستی که مورد در حقیقت نظر این دوست عزیزمون هست حتما کاهش پیدا خواهد کرد.
بسیار ممنونم. رضا خان پرسیدن که سلام، آیا تکرر ادرار نشانه کبد چرب میتونه باشه؟ باید پیگیری کرد؟ ربطی به کبد چرب نداره. بسیار عالی. عرض به خدمت شما که گفتن سلام، آقای حسام خان گفتن من روز با چای خرما میخورم، آیا قندش کمتر از اینه که با در واقع نبات و قند باشه؟ یعنی دارم میگن که خرما مشکلی نداره.
به طور قطع یقین در حقیقت این موادی که قند دارن از نظر میزان و درصد در حقیقت گلوکوزشون کاملا متفاوت هستن. قندهای ساده که ما مورد استفاده مثل شکر و قند برای خوردن چای
درسته.
مورد استفاده قرار میدیم، گلوکوز خیلی زیاده دارن و مقدار گلوکوزشون به طور قطع یقین بیشتر از یک عدد خرما خواهد بود.
محمد رضا سوالشو 5 بار پرسید، راست میگه. بذار دوتا سوال ما پرسم. آیا کوتاج ولی آخر، آیا گلیسیرین همون تجمع قند توی خون هستش؟
قند با تریگلیسیرید کاملا متفاوته.
تجمع چربی رو خواهی میکنم توی خون هستش؟
خیر،
نه ربطی به هم نداره. نشانی متفاوتی مالی پزشکان 88. محمد رضا سوال دارم میپرسم، گفتن آیدو که برای آدیسون درمان قطعی وجود داره؟
برای آدیسون خیر، درمان قطعی وجود نداره، چون این کمکاری غده فوق کلی است و بیمار نیاز داره که تا آخر عمرش از داروهای تجویزی استفاده بکنه.
بسیار ممنونم. برم دوباره سراغ رفقایی که اینجا هستن، سوالشون رو بپرسم. و گفتن که سلام، تغذیه کبد چرب چیه و چگونه هستش؟ راجب تغذیه کبد چرب،
تغذیه کبد چرب،
آره، کبدشون چرب است، چجوری باید تغذیه بشه؟
کبد چرب یا فتی لیور یک در حقیقت واژه‌ایه که ما برای افزایش رسوب چربی در کبد ازش استفاده میکنیم. افزایش مصرف در حقیقت چربی ها و مواد قندی میتونن باعث کبد چرب بشن. افزایش وزن میتونه کبد چرب ایجاد بکنه. برای این اول باید بریم دنبال علت و بعد از اون به حال دنبال درمان. اگر یک فردی دچار چاقی باشه و کبد چرب داشته باشه، وزنش باید کاهش پیدا بکنه. اگر دچار دیابت